سال 2009 8 بار به عراق سفر کرده بودم. بعضی از این سفرها چند ماه طول کشید و برخی دیگر نیز تنها بین 4 تا 6 هفته. در عراق روی موضوع تنش‌های فرقه‌ای و رابطه عراق با همسایگانش کار تحلیلی می‌کردم. دو وظیفه محوله‌ام را برای کمک به کسی که به طور منظم به سفیر گزارش می‌داد انجام دادم و در تلاش برای شکار زرقاوی نیز مشارکت کردم. آخرین سفرم به عراق تنها 1 هفته طول کشید که طی آن اطلاعات را با سایر عوامل اطلاعاتی مبادله کردم. در این سفر یکی از کارشناسان تحلیلی ارشد بودم. با شماری از تحلیلگران و چند مأمور طبقه 7 سیا به عراق رفته بودم. نمی توانستم تصور کنم که محل استقرارمان چقدر تغییر کرده است. مانند شهر ارواح شده بود. سکوتی کامل حکم فرما بود. در کل هفته حتی صدای 1 بمب یا انفجار نشنیدم. طولانی ترین دوره اقامتم در عراق در سال 2006 بود. بخشی از 1 گروه مسائل استراتژیک بودم که برای یافتن پاسخ مسئله سیاستمداران که سیا مرا از گفتن این موضوع برحذر داشته است، قرار بود تحقیقات میدانی انجام دهیم. همگروه‌های من در این تلاش بنتی، اریک بی و الیسا اس بودند. همکاران فوق‌العاده‌ای بودند و کار خوبی برای آژانس انجام دادیم و از کارمان لذت بردیم، چون از قید و بندهای مقر سیا آزاد بودیم. حضور در عراق به عنوان کارشناس تحلیلی به معنی داشتن استقلال بود. هر طور دوست داشته باشی می توانی لباس بپوشی و می توانی تا دفتر کار خودت که چند متر بیشتر با محل اقامتت فاصله نداشت قدم بزنی. حقوق بیشتری هم برای کار در منطقه جنگی دریافت می کردید. از طرفی کاری هم با هوسبازی‌های مدیران در مقر اصلی نداشتی و زیر فشار جدول زمانی کاری که از افراد می‌خواهد هر هفته گزارش اطلاعاتی بنویسند قرار نداری. در حوزه میدانی افراد این امکان را پیدا می‌کنند که درباره آنچه در عراق می‌گذرد پاره‌ای از حقایق را دریافت کنند که این خیلی بهتر از نشستن در اتاقه که تلکس‌های اطلاعاتی برای نوشتن یادداشتی است که معلوم نیست خوانده بشود یا نه. بن و اریک عمق زیادی به تحلیل‌ها بخشیدند. الیسا برنامه کاری ما را هماهنگ کرد و بدین طریق می توانستیم با کمترین اضطراب به جاهای مختلف برویم. کار ساده‌ای نبود. تابستانی نسبتاً آرام بود و طبق برنامه ریزی باید اوایل سپتامبر عراق را ترک می کردیم. اما معلوم شد که من کار دلهره‌آور دیگری را باید پیش از ترک این کشور ظلمت زده انجام بدهم. در ماه اوت جنگ اسرائیل و حزب الله آغاز شد. همزمان که اسرائیل گلوله باران بیروت را شروع کرد، صدری‌ها نیز به نشانه همدردی منطقه سبز را زیر باران آتش گرفتند. ما همواره می‌دانستیم که صدر احترامی ویژه برای حسن نصرالله قائل است و اکنون هر روز به این طرف و آن طرف می‌دویدیم تا خود را از آتش خمپاره و راکت‌ها محافظت کنیم. نمی‌توانستم منتظر بمانم تا از این وضعیت بیرون بیایم. هنگامی که پس از 9 ماه در سال 2006 به ایالات متحده برگشتم، تعطیلاتی تلنبار شده داشتم، چون مأموریتم در منطقه جنگی بود. برای دیدار خانواده ام به کالیفرنیا رفتم و تقریباً 3 هفته را آنجا سپری کردم. روزی که می‌خواستم به واشنگتن بروم، دچار این دلهوری شدید شدم که قرار است دوباره به میز کارم در لانگلی برگردم. در مسیرم به سمت فرودگاه، دنبال بهانه‌ای بودم که سوار هواپیما نشوم. غریزه‌ام به من می‌گفت که حالا وقت ترک آژانس است. اما اگر الان کارم را ترک کنم، وقت خود را برای گفتن آنچه دیده و شنیده‌ام به رئیس جمهوری و معاونش از دست می‌دهم. در بازگشت به لانگلی، خودم را با فکر یک مأموریت تحلیلی که مرا از قضیه عراق دور نگه می‌دارد مشغول کردم. از آنجا منزجر شده بودم. کارد وقتی به استخوانم رسید که مطلبی طولانی درباره مقتدی صدر و پیروانش نوشتم. نتیجه گیریم این بود که آنها ظرف 5 سال آینده به نیروی تبدیل می شوند که وارد سیاست شیعیان خواهند شد. صدر از لحاظ تحلیل اطلاعاتی در رده 3 بود. ریموند اودیرنو که آن زمان جنرال فرمانده در بغداد بود گزارشم را خواند و خیلی زننده پاسخ داد: شما مرا مسخره کرده اید. به نظر می رسید که اودیرنو از تحلیلم ناراحت شده است، چون مستقیماً در تضاد با دیدگاه او و گزارشی بود که به رئیس جمهوری و معاونش درباره پیشرفت در بغداد داده شده بود. بار دیگر ناچار شدم تحلیلم را برای رضایت خاطر سیاستمداران تلطیف کنم. ناگهان از من خواستند مطلبی بنویسم درباره اینکه صدر از امروز تا 6 ماه آینده چطور خواهد بود. نه از امروز تا 5 سال بعد. یک تحلیلگر با من همراه شد و به اتفاق هم روی بازنگری در تحلیل صدر کار کردیم. مانند همیشه چند ماه طول کشید تا گزارش بیرون بیاید و این یکی صرفاً سر هم بندی شده همان گزارشی بود که اودیرنو از آن انتقاد کرده بود، ولی جرح و تعدیل شد تا از انتقاد او مصون بماند. رفتن به بخش جدید برای تحلیلگرانی که مدت‌های مدیدی در یک حوزه کار کردند تا حدی آزاردهنده است. در چنین مقاطعی می‌دانید که با چالشی تازه روبرو هستید، اما نسبت به ترک حوزه‌ای که در آن راحت هستید بیمناکید. روزی یک آگهی داخلی دیدم برای تحلیلگری رهبری کره شمالی. پیش خودم فکر کردم شاید این همان چیزی است که من نیاز دارم تا قوای فکریم بار دیگر جوشان شود. با خودم گفتم با آن روبرو شوم. دیدن دنیای دیوانوار کیم جونگ ایل اگر سرگرم کننده نباشد آزاردهنده هم نخواهد بود. دوستان به این نتیجه رسیدند که به سرم زده است، ولی رفتم و برای این شغل مصاحبه دادم و خیلی زود با پیوستنم به میز کره شمالی موافقت شد. این تغییر شغلی غیر معمول بود، چون مرا از منطقه‌ای که با آن آشنا بودم دور کرد. از طرفی در صدر فهرست اولویت‌های کاخ سفید قرار داشت و این ضمانت آن چیزی بود که فکر می‌کردم آغاز تازه است و بسیار هم به حوزه کاریم ربط پیدا می‌کند. کارم را در حوزه کره شمالی و کیم شروع کردم، اما نمی توانستم خودم را قانع کنم. به نظر می رسید که آژانس به وضوح در برداشتش از کیم گیر افتاد و هر روز با وزارت خارجه دست به یقه است که چگونه باید به این رژیم نگاه کند. بدتر از همه این که رژیم کیم داشت شبیه رژیم صدام می شد. به خودم گفتم: ببین پسر، تو قبلاً توی این حال و هوا بوده ای و میدانی که قرار نیست پایان خوبی داشته باشد. همچنین میتوانستم ببینم که سالها طول خواهد کشید تا در حوزه کره شمالی تبدیل به آدمی وارد و ماهر شوم. به این فکر کردم که هیچ چیزی درباره آسیا نمیدانم و دیگر دوست ندارم کارم را درباره موضوعی از صفر شروع کنم و به مرور مهارتم را بهبود ببخشم. از قضیه طنزآمیز سفر شکست خورده کریستوفر هیل از حوزه کره شمالی به بخش عراق با خبر بودم، اما او سفیر بود و می توانست کارشناسان را به خدمت بگیرد تا کمک حالش باشند. من تحلیلگر بودم و انتظارم از خودم این بود که کارشناس باشم. این بود که به این نتیجه رسیدم که تنها گزینه‌ام ترک سیا پس از 13 سال کار است. از یک نظر ترک کار تجربه آزادی بخش بود. بعد از آن من به مرکز ملی مبارزه با تروریسم در مکلین ویرجینیا که آژانس خواهر محسوب می شود رفتم. بسیاری از افراد خود را در سیا گرفتار کرده بودند و تصوری نداشتند که در خارج از آنجا چه کار می توانند بکنند. آنها یا نمی خواستند دسترسیشان به اطلاعات محرمانه از دست برود، یا نمی خواستند کارشان را ترک کنند تا زمانی که بازنشستگیشان فرا برسد، یا اینکه اساساً به شغل دولتی علاقمند بودند. به هر دلیلی که بود بسیاری ترجیح می دادند به کارشان ادامه بدهند، حتی پس از آن که کارشان ملال‌آور می شد. من دقیقاً به این علت کارم را ترک کردم که دیگر هیجانی برایم نداشت. هیچ چیز برایم باقی نمانده بود جز اینکه بخواهم ارتقای مقام بگیرم. برای من بهترین بخش کار در آژانس فرصت انجام کارهایی بود که در جاهای دیگر نمی توانستم دنبال کنم. وقتی این فرصت از دست رفت دیگر چیزی وجود نداشت. برایم روشن شده بود که سیا به سازمانی متسلب تبدیل شده است. با وجود اینکه چند سال پیش خونی تازه در آن جریان پیدا کرده بود، آژانس همچنان فکر میکرد که میتواند افراد را به استخدام درآورد و ظرف چند ماه از آنها تحلیلگری درجه یک بسازد. با توجه به تجربه سختی که داشتم میتوانم بگویم این کار کاملا نشدنی است. بدتر این بود که سیا از نظر فناوری در حوزه‌های مشخص تحقیق تحلیلی بسیار عقب مانده بود. سالهای درازی طول کشید تا خرید فناوری جدید تحقیقی تایید شود و وقتی رسیدند دیگر از مد افتاده بودند. این بخشی از تفکر عقب مانده بود که کارشناسان تحلیلی را از انجام بهترین کارهاشان باز داشت. بعد از اینکه آژانس را ترک کردم، نام مدیریت اطلاعاتی یا DI به مدیریت تحلیلی یا DA تغییر نام داد. آژانس در تغییر نام‌ها عملکرد خیلی خوبی داشت، ولی وقتی پای تغییر خصلت‌ها و روش‌هایش به میان می‌آمد، حرفی برای گفتن نداشت. من بسیار نقش کوچکی در فاجعه بسیار بزرگ سیاست خارجی آمریکا بازی کردم. جنگ عراق. من و همکارانم در سیا کارمان را با تأسفی عمیق به پایان رساندیم. برای آنچه بر سر تصویر آمریکا در جهان آمده بود. برای مردان و زنانی که در آن جنگ کشته شده یا با نقص عضو و ناراحتی روحی به کشور بازگشته بودند. و برای درد و رنجی که ایالات متحده به مردم عراق تحمیل کرده بود. در نخستین حضورم در عراق در اکتبر 2003 راننده‌ای که داشت مرا از فرودگاه به در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری می برد، گروهی از بچه ها را دید که کنار جاده بازی می کردند. به من گفت ما به خاطر اینها اینجا هستیم. یادم می آید با خودم گفتم امیدوارم، ولی تردید داشتم که درست گفته باشد. از آن زمان می بینم که امیدواری او نقش براب شده است. ما به آنجا رفته بودیم چون فاشیست های نوکان به دنبال سلطه آمریکا بر منطقه بودند و به خاطر این اعتقاد گمراه کننده رئیس جمهوری بوش که صدام خیال داشته پدرش را بکشد. آیا ارزش آن را داشت که صدام از قدرت ساقط شود؟ فقط می توانم از طرف خودم حرف بزنم و جوابم هست نه. صدام در سال 2003 سرش گرم نوشتن رمان بود. مدت‌ها بود که کار اداره کشور را واگذاشته بود. آیا این احتمال وجود داشت که پسرانش زمام قدرت را به دست بگیرند؟ شاید، ولی احتمالاً مدتی طولانی در قدرت دوام نمی آوردند. به احتمال زیاد یک نفر از حمله امنیتی نظامی سنی از طریق کودتا به قدرت می رسید. وضعیت جالبی نمی شد، ولی دست کم این بود که یک راه حل عراقی برای این موضوع که چه کسی باید عراق را اداره کند وجود داشت. ایالات متحده هم بعد می توانست با رژیم جدید کار کند. همزمان که این کتاب نوشته می شود، فقط می توانم پیامدهای منفی سقوط صدام حسین را برای آمریکا مشاهده کنم. نخست اینکه خاورمیانه برای اصلاح مشکلاتی که کل منطقه را در بر گرفته و برای ایفای نقش میانجی در منازعات محلی به آمریکا وابسته تر شده است. این وضعیت در هیچ جا بیش از عراق نمود نداشته است. هر زمان که ایالات متحده کوشید عراقی‌ها را به حل اختلافاتشان و ساختن کشورشان ترغیب کند، طبقه سیاسی عراق در دام فرقه‌ای افتاد و حمایت آمریکا را طلب کرد. دوم اینکه ما تریلیون‌ها دلار خرج کردیم و زندگی هزاران زن و مرد نظامی را هدر دادیم فقط برای اینکه به وضعیتی برسیم که عراق به شکلی بی حد و حصر نسبت به زمان صدام نابسامان‌تر است. سوم اینکه نطفه بنیادگرایی اسلامی با روحیه انتقام‌جویی بسته شد و هر روز بدتر از دیروز تهدیدی بزرگتر محسوب می‌شود. گروه داعش و شاخه‌های القاعده ثابت کردند که برای جنگیدن خشن‌تر و انعطاف ناپذیرتر از هستی اصلی گروه القاعده هستند که حملات 11 سپتامبر را از بهشتشان در افغانستان ترتیب دادند. ایالات متحده نمی‌تواند به گروه داعش که تشکیلاتی مهلک و ضد غربی است اجازه بدهد تا سرزمینی در اختیار داشته باشد که از آن به عنوان پناهگاه و محل آموزش افراطیون اسلامی استفاده کنند. جهادی‌ها به دنبال این هستند تا به نفوذ غرب در منطقه پایان دهند. ایده حملات گرگ تنها را در ایالات متحده و اروپا رواج دهند و عملیات تروریستی در خارج را با هدف کشتن شمار زیادی از افراد غیر نظامی سازماندهی کنند، همانطور که در نوامبر 2015 در پاریس رخ داد. دگردیسی گروه داعش به یک سازمان تروریستی جهانی که هم دشمنان نزدیک از میان رژیم‌های به قول خودش مرتد در خاورمیانه و هم دشمنان دور در غرب را هدف می‌گیرد، علاوه بر اینکه تهدید امنیتی به شمار می‌رود، مخمسه‌ای درباره چگونگی ایجاد توازن بین اقدامات بازدارنده و آزادی‌های فردی به وجود می‌آورد. هرچند خیلی زود است که بگوییم آیا گسترش گروه داعش تهدیدی جدی برای خاک آمریکا نیز محسوب می شود؟ باید خود را برای هر احتمال وحشتناک آماده کنیم. اینطور برمی آید که ایران بزرگترین برنده ماجراجویی ما در عراق بوده است. شیعیان تهران ناظر آن بودند که مستبد سنی عراق از سوی متحدان عراقی شیعهشان به چوبه دار سپرده شد و در حال حاضر نیز یک حکومت شیعی در مرزهای غربیشان مستقر است. ایران همچنین از سقوط طالبان دیگر دشمن همسایش در مرزهای شرقیش منتفع شده است. تا به امروز دست کم ایران دیگر از یک عراق میلیتاریزه شده نگرانی ندارد که به دنبال فرجامی مطلوب برای بنبستی بود که به جنگ 8 ساله دو کشور پایان دهد. عراق به یکی از بزرگترین طرفهای تجاری ایران تبدیل شده است. در واقع تشکیلات حکومت شیعه در بغداد فارغ از درست یا غلط بودن آن، نگرانی‌ها را بابت تشکیل یک هلال شیعی که روزی بتواند کل منطقه را زیر سلطه خود بیاورد و پادشاهی‌های سنی را تهدید کند برانگیخته است. کردها که به دلیل مخالفت با حاکمیت صدام هزینه خونین پرداختند، شاید سرانجام از قید و بند بغداد رها شده باشند. آنها که در ظاهر از سوی جلال طالبانی رهبر حزب میهنی کردستان و مسعود بارزانی رهبر حزب دموکراتیک کرد رهبری می شوند، اغلب بدترین دشمن خود بودند. آنها بیشتر بین خودشان در جنگ بودند تا با صدام. ولی پس از حملات 11 سپتامبر متوجه شدند که رؤیای دیرینهشان برای تشکیل کردستان مستقل شاید سرانجام قابل تحقق باشد. احزاب سیاسی شیعه عمدتاً متحد ایران بزرگترین برنده بودند. در آن زمان آنها همراه با کردهای استقلال طلب بزرگترین مخالفان مصالحه فرقه‌ای و قومی در عراق بودند. دموکرات‌های غربی مصالحه سیاسی را حلال مشکلات می‌دانند، زیرا اختلافات میان طرف‌های منازعه را حل و فصل می‌کند. اما در عراق چنین چیزی نیست. در قرون 20 و 21 سیاست در عراق یک برنده مطلق داشته است. مقام‌های دولت بوش مایلند اشاره کنند که سقوط صدام حسین باعث شکل‌گیری بهار عربی شد. ممکن است این حقیقت داشته باشد، ولی دشوار بتوان به چنین چیزی افتخار کرد. بهار عربی به سرعت به زمستان عربی جنگ داخلی و آشوب سیاسی بدل شد. ناکامی بهار عربی در برخی موارد پایداری رهبری اقتدارگرای دولت متمرکز عربی را نشان داد و در بقیه موارد هنگامی که خلأ قدرت جایگزین رهبری مقتدرانه شد، آشوب و هرج و مرج به پا کرد. ساقط کردن صدام نقطه عطفی بود در سیر نزولی نسل رهبران قدرتمند عربی دهه 1960. با وجود این، خروج وی خلأی بر جای گذاشت که احتمالاً با مرد قدرتمند دیگری که دستان حتی خونین‌تری دارد پر می شود. سرنگونی صدام ثابت کرد که فاجعه‌ای برای عراق بوده است. دولت این کشور در حال حاضر شکست خورده، یک دست و عریان است. چندین عامل دلیل این هزیمت بوده است. استدلال فریباگونه دولت بوش برای عزیمت به جنگ، نیروی مهاجمی که همزمان برای ساقط کردن صدام و برقراری صلح پس از سرنگونی او بسیار کوچک بود، و فقدان برنامه مشخص برای گذار سیاسی پس از او، این فاجعه سیاسی شایسته آن نبود که مهر محصول آمریکا روی آن زده شود. ایالات متحده به اندازه کافی از کمک دوستان عراقیش برخوردار بود. تبعیدی هایی که سالها در حال لابی کردن با واشنگتن برای سرنگون کردن صدام بودند. گرچه گفتن این حرف سخت است و حتی برای بسیاری از کسانی که میشنوند سخت تر که ما نباید از عراق دست بکشیم. من از نزدیک شاهد تلاش ها برای کمک به عراق بودم و کاملا متوجهم که نمیتوانیم کاری را که عراقی ها برای خود میکنند انجام دهیم. ولی ایالات متحده باید روابطش را با سنی ها بازسازی کند و هر آنچه از دستش برمی آید برای فشار آوردن به حکومت امروز بغداد انجام دهد تا در قیاس با حاکمان قبلی سعه صدر بیشتری داشته باشد و آنها را به حساب بیاورد. این کاری دشوار است، ولی اگر قرار است عراق و همسایگانش در آینده نزدیک یا در دراز مدت گروه داعش را شکست دهند، امری ضروری است. سیا به شدت نیازمند اصلاحات است. تردید دارم که جواب آن در خود لانگلی باشد. دوران بوش سالهای سختی بود. با وجود این دوران اوباما نیز سخت خواهد بود. هرگز به نظر نمی رسد که اوباما به دنبال دادن نقشی بیشتر به آژانس باشد و بعد از آن که در عرصه سیاست خارجی اعتماد به نفس پیدا کرد، علاقه کمتر و کمتری به آنچه سیا می گوید نشان می دهد. افرادی که نیازمند بررسی انگیزه ها و احساسات خود در رابطه با استفاده از اطلاعات امنیتی هستند، خود رؤسای جمهوری همراه با سیاستگزاران دستگاه اجرایی و قانونگذاری هستند. یک شروع خوب میتواند اقرار به این نکته باشد که آژانس‌های اطلاعاتی تنها باید اطلاعات و بینش بدهند و نمیتوانند به عنوان جام جم برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار گیرند. مقامات طبقه هفتم میتوانند سهم خود را ایفا کنند، مشروط به اینکه ترویج تصور همه فن حریف بودن سیا را خاتمه دهند. تحلیلگران سیا باید کارشناسی خود را ژرفا ببخشند. جهتگیری در سیا در حال حاضر معطوف به بست حرفه تحلیلگری است. این غالباً به معنی بست فرضیات و برگزاری جلسات با استفاده از تخته سفید است که در آنها همگان ایده ها و انتقادهای خود را مطرح می کنند. استفاده از این جلسات جانکاه می تواند برای آزمودن دیدگاه های تحلیلی کارساز باشد، به شرط آنکه درست انجام شوند. ولی در حال حاضر کاملا اشتباه هستند، چون این ممارست‌های عمدتاً لاپوشانی است برای اینکه مراکز اطلاعاتی دهان منتقدانشان را ببندند که تلاش خود را کردند تا به جواب درست برسند. پاسخ درست زمانی به دست می‌آید که تحلیلگرانی ژرف نگر داشته باشید، نه اینکه شمار زیادی تحلیلگر به خدمت گرفته باشید. مهمترین نگرانی آژانس باید ایجاد این اطمینان باشد که تحلیلگرانش آنقدر توان کارشناسی دارند تا حقایق قابل اعتنا را در جلسات بررسی ارائه کنند. در غیر این صورت، آژانس همچنان در تله کامپیوتر قربانی می شود. زباله وارد شده و زباله خارج می شود. فرهنگ لاپوشانی کردن در سیا مانعی هولناک است. به کارشناسی اهمیت داده نمی شود. در واقع اعتماد نمی شود، زیرا کارشناسان می توانند اشتباه کنند. به مورد ایران در سال 1978 و اوایل سال 1979 نگاه کنید. هنگامی که تظاهرات و شورش ها موجب فرار شاه از کشور شد، سیا عدم شناخت و نافهمی شک آوری از مخالفان شاه داشت. با وجود این، بیشتر مواقع توان کارشناسی بالاتر با دادن فهمی بهتر از قضایای جاری به سیاستمداران کمک می‌کند تا در فرایندی حسابگرانه تصمیم گیری کنند. در دو سال و نیم آخر حکومت صدام، سیا درک درستی از رژیم او نداشت. این بدان خاطر نبود که گزارش دهی امکان پذیر نبود. برعکس، گزارش دهی در میلیون‌ها جهت به مرز انفجار رسید. آنچه به طور جدی کم بودش احساس می شد، درک واقعی از صدام و نبود تحلیلگرانی مجرب بود که گزارش ها را درک کنند. اگر قرار باشد دوباره وارد جنگ شویم که قطعاً دیر یا زود چنین اتفاقی خواهد افتاد، ایالات متحده ناچار است بر پایه دلایل منطقی وارد آن شود. اوضاع بیان شده از سوی کالین پاول پیش از شروع جنگ خلیج فارس باید پیش از تصمیم گیری ما درباره عملیات نظامی در سال 2003 به عنوان شاخص مد نظر قرار می گرفت. دکترین پاول پرسش های زیادی به وجود آورد که می بایست به صراحت به آنها پاسخ داده می شد. از جمله این که آیا منافع حیاتی امنیت ملی به خطر افتاده است؟ آیا مخاطرات و هزینه ها به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ آیا سیاست های غیر نظامی در این زمینه به بنبست رسیده است؟ آیا استراتژی خاصی برای خروج طراحی شده است؟ آیا در داخل و خارج از اقدام نظامی حمایت می شود؟ پاول از سوی دستیاران دولت جورج واکر بوش که می خواستند کار صدام را یک سر کنند به حاشیه رانده شده بود. صدای او به هنگام شنیده نشد. تصمیم به یک سر کردن کار صدام در نهایت به عهده رئیس جمهوری گذاشته شد و آن یکی از میراث‌های ماندگار او خواهد بود. مشخص است که دلایلی بسیار شخصی در این تصمیم دخیل بوده است و به نظر می رسد برای بعد از حمله که ایالات متحده باید چه کاری انجام دهد کمترین فکر هم نشده بود. انگار قضایا خودشان پیش خواهند رفت. تصمیم گیری شخصی از قلب می آید نه از مغز و در نتیجه پیامدهای غیر مترقبه به دنبال خواهد داشت. عراق باید داستانی پندآموز و عبرتی برای رؤسای جمهوری آینده باشد. همچنین باید تأثیری بر هوشیاری سیا داشته باشد که همکاری مشتاقانه نشان داده بود. آژانس بی اراده در پی انجام خواسته های رئیس جمهوری بود، کاری که معمولا انجام می دهد. برای اینکه یک صندلی در نزدیکی مرکز قدرت برای خود دست و پا کند و ردیف بودجه‌اش را توجیه نماید. این قاعده سازمانی است، اما آن دسته از اعضای سیا که از تصمیمات رئیس جمهوری در قبال جنگ راضی نبودند، دیوانوار اطلاعات را نشت می دادند. در دوره کاریم در آژانس، اساساً شاهد نشت زیاد اطلاعات حساس و محرمانه نبودم که با هدف آسیب رساندن به دولت، آژانس و نیروهای مسلح انجام شده باشد. ایالات متحده به جای شیطانی جلوه دادن رهبران خارجی، همچون صدام باید در پی سوق دادن آنها به سمت بلوغ و عملگرایی باشد. جوامع دموکراتیک علاقه‌ای به مردان اقتدارگرا ندارند، ولی گاهی اوقات رهبران اقتدارگرا به ایالات متحده کمک می‌کنند تا با بازیگران شرور مقابله کنند. بازیگرانی چون گروه داعش، القاعده و رژیم‌های حامی تروریسم. زمانی که ایالات متحده جاده شیطانی جلوه دادن مخالفان خارجیش را به هر دلیلی هموار کند، گزینه‌های ما سیر نزولی خواهند گرفت. بوش پدر در سال 1990 صدام حسین را به هیتلر تشبیه کرد. شاید مشابهتی در آن مقایسه به چشم می‌خورد، ولی واقعیت این بود که بوش بعداً کار را برای خود و جانشینانش سخت کرد تا بتوانند سیاست نوآورانه‌ای را در قبال عراق دنبال کنند. در نهایت چه کسی حاضر می‌شود با هیتلر مذاکره کند؟ عمده رهبران سیاسی ما با درک این مسئله مشکل داشتند. افرادی را می‌شناسم که می‌پرسند چطور می‌توانیم با کسانی رابطه داشته باشیم که خودشان را می‌کشند. ولی سوریه را نگاه کنید، تلاش‌ها برای سرنگون کردن بشار اسد صدها هزار کشته بر جا گذاشته. نیمی از جمعیت سوریه را از خانه‌های خود آواره کرده و بحرانی با تبعات وحشتناک برای خاورمیانه و اروپا پدید آورده است. فوق‌العاده می‌شد اگر یک توماس جفرسون سوری در دسترس بود تا پس از سقوط اسد سر کار بیاید، ولی هنوز هیچ کسی پیدا نشده است که چنین ردایی بتن کند. این همان پیامی بود که ما باید به دولت‌های کلینتون و بوش می‌دادیم. هنگامی که از ما درباره گزینه‌های دموکراتیک برای جایگزینی صدام سوال شد، ایالات متحده باید توانمندی اطلاعاتیش را بهبود ببخشد، به ویژه اطلاعات انسانی را. شکست مفتزهانه عراق قاطعانه ثابت کرد که به نیروی انسانی برای جمع‌آوری اطلاعات نیاز است. ادوات فنی مثل رادیویی‌های الکترونیکی، عکس‌های ماهواره‌ای و سایر موارد مهمند، ولی آنها ابزارهای بدون خونریزی هستند و ضروری است که با نیروی انسانی ترکیب شوند که می‌تواند احساس کند وضعیت در روی زمین از چه قرار است. در امور خارجی، ایالات متحده با فراموش کردن درس‌هایی که از جنگ قبل گرفته است، همواره در حال اختراع چرخ است. همین که مردم درد را فراموش می کنند، ایالات متحده پرونده ای از نسیان درباره زندگی و سرمایه هدر رفته در یک منازعه سیاسی آماده می کند. ما پیروزی ها را جشن می گیریم، ولی هنگامی که استفاده از زور ما را به اهداف ما نمی رساند یا آشوبی به پا می شود، دولت را به خوبی پای میز حساب و کتاب نمی کشانیم. طی سالهایی که سیارا ترک کردم، اغلب به صدام فکر کردم. بعید است روزی بگذرد و به او فکر نکنم. به نوعی در گوشت و پوست من نفوذ کرده و همانجا باقی مانده است. شاید به دلیل احساس گناه ناشی از انبوه اشتباهاتی باشد که در عراق رخ داده و من با آن مرتبط بودم. هنگامی که به ایالات متحده بازگشتم، از من پرسیده شد که چقدر خوب صدام را می شناسیم. گفتم، خیلی خوب او را شناختم، اما سالها بعد به این نتیجه رسیدم که من و همکارانم به هیچ وجه او را نشناختیم. شناخت ما از او بر مبنای حوادث سالهای 90 تا 91 راکد مانده بود، آن موقع که صدها هزار تن از مردمش را در جریان بلواهای پس از جنگ خلیج فارس به قتل رساند. برای ماها هر روز صدام را می دیدم. با او بر سر روش‌های سبعانه‌اش مشاجره می‌کردم. تاریخ و زمامداریش را به بحث می‌گذاشتم. کاریزما و کاستی‌های اطلاعاتیش را تجربه می‌کردم. روزی برایش احترام قائل بودم و روز دیگر از او متنفر می‌شدم و در پایان تنها شمایلی از او بر جا ماند. برای بقیه عمرم باید جاهای خالی را پر کنم. دسامبر 2006 بود و من مأمور دیدن اعدام صدام در مقر سیا در لانگلی بودم. آخرین هفته باید سر کار می بودم و اگر تحولی رخ می داد به طبقه هفتم گزارش می دادم. از آنجایی که زمان زیادی را با صدام گذرانده بودم، حدس می زنم که رؤسایم فکر می کردند علاقمند به دیدن اعدامش هستم. اما اینطور نبود. هیچ گونه همدلی با صدام نداشتم، ولی تعجیل در اعدام او درست نبود. همیشه فکر می‌کردم که محاکمه و مجازات وی مسئله دقیق و از پیش طراحی شده خواهد بود، همراه با آغاز، میانه و پایانی منطقی. برای آنچه رخ داده آماده نبودم و آن اتفاق همه ما را که کار او را دنبال می‌کردیم شوکه کرد. دولت شیعه نوری المالکی در نهایت نتوانست خیلی زود کلک صدام را بکند. دولت آمریکا از عراقی‌ها درخواست کرد به خاطر تعطیلی عید فطر اعدام وی را به تأخیر بیندازند. ایالات متحده فکر می‌کرد اگر صدام نزدیک به این تعطیلات بدراویخته شود، اهانت به حساسیت‌های مسلمانان عراقی و منطقه خواهد بود. همانطور که اتفاق افتاد، زلمای خلیلزاد سفیر ایالات متحده و دیوید ساترفیلد معاون او هر دو به دلیل تعطیلات کریسمس در مرخصی به سر می بردند. دستورالعمل صادره برای مارگارت اسکوبی سفیر موقت این بود که نباید چیزی را امضا کند که چراغ سبزی برای اعدام باشد. از قرار معلوم هم وزارت خارجه و هم وزارت دفاع هر دو باید انتقال صدام را از بازداشتگاه آمریکا تایید می‌کردند. صدام بیشتر وقت‌ها می‌گفت که از مرگ واهمه‌ای ندارد و به نظر می‌رسید که با پایان کارش کنار آمده است. به احتمال زیاد مرگ برایش تسکین بود. او در زندان و با تحقیرهایی که در جریان محاکمه‌اش تحمل می‌کرد کنار آمده بود. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی از اعضای مهم شیعه هنگامی که صدام برای نخستین بار وارد دادگاه شد دستی زیر گلوی خود کشید. دوستی در سفارت بعدها به من گفت کل کاری که اسکوبی باید انجام می داد این بود که دست روی دست بگذارد. امضای او برای به جریان افتادن روند اعدام لازم بود و او فرامین روشنی از سفیر و معاونش دریافت کرده بود که تا موقع بازگشت آنها از تعطیلات در آمریکا پای هیچ چیزی را امضا نکند و اسکوبی در دست روی دست گذاشتن حرف نداشت. اما در این مورد خاص او از سوی ارتش که می‌خواست صدام را تحویل عراقی‌ها دهد و یک بار و برای همیشه از شر او خلاص شود زیر فشار بود. اینها رخدادهای سرنوشت سازی هستند که در تاریخ رخ می‌دهند. نه با ژرف نگری و آینده نگری که از روی شانس و اقبال. فکر می‌کردم اعدام صدام از تلویزیون پخش می‌شود، چون به جهانیان و به ویژه به عراقی ها نشان می داد که مرگ او بر مبنای حکم قانون بوده است. در عوض اعدام در تاریکی شب پس از نیمه شب رخ داد، به گونه ای که یک بالگرد آمریکایی صدام را از زندان بر می دارد و با انتقال به محلی دیگر او را تحویل دولت مالکی می دهد. صدام سپس از سوی تحویل گیرندگان فوراً به زیرزمین ساختمان یک وزارتخانه برده می شود. خدا می داند که بین او و این افراد چه گذشته است. آنچه جهانیان فردای آن روز دیدند به عقیده من شک آور بود. در ویدیویی که با تلفن همراه ضبط شده بود، صدام در حالی دیده می شود که بالای یک سکوی موقت برده شده و در پایین مأموران اعدام ایستادند. ما شاهد جماعت شیعه خشمگینی بودیم که فریاد انتقام از حاکم پیشینشان سر می دادند. اینجا برای من رکن نهایی یا همان موجه نشان دادن عملیات آزادی عراق فرو ریخت.
صدابرداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.